شنبه 4 دی ماه 1400 جلسه پرسش و پاسخ درس ها. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب من هستم، معذرت شما. بفرمایید. اگه بلندتر هم صحبت کنی گرچه بلنده.
سوالم اینه که آیا در تعریف حکم باید به مراحل حکم نیز اشاره بشه یا لازم نیست؟ مراحل داریم بحث میکنیم، آیا تو تعریف هم باید تعریف مناظره به این مراحل باشه و اگر باشه چقدر، و تعریف حضرت عالی از این جهت چگونه است؟
ببینید، ممکنه کسی مثلا در تعریف حکم مراحل حکم رو اشاره نکنه، ولی به گمان ما نمیتونه مطمع نظر نداشته باشه و بخواد مثلا حکم رو تعریف کنه. خب یک کسی که حکم رو اراده میدونه، اراده مبرزه، خب باید توجه داشته باشه که حکم چه مراحلی داره. یکیش هم مثلا اراده است یا اطلاقاتی داره. قاعدش اینه که باید بگیم اینو مطمع نظر قرار بده ولو در بیان نیاره. اما حالا ممکنه یک کسی فرض کنید، میخواد این درم ببخشید موندم بس ببند، یک کسی مثلا فرض کنید از لغت شروع کنه، بله، که حکم چی میگن، بعد بیاد تو شریعت بگه که هرچه این خاصیت لغت حکم لغوی رو داشته باشه بهش میگیم حکم. المن یا المن به قصد اصلاح داشتیم دیگه، وارد بحث مراحل هم نشه. یعنی در واقع مطمع نظر قرار داره ها، ولی وارد بحث مراحل نشه.
چون یه نکته رو شما فرمی که باید بحث تعریف مبانی مختلف رو در نظر گرفت، از این واسال کردن
خب بله، اگر مبانی رو بله، این که بیاد یعنی منعکس بشه تو بحث نه، اما این که مطمع نظر باشه بله. حالا من درس امروز گوش کردید یا نه؟ نکردید. خب بله، خب هنوزم نگذاشتم. درس امروز خیلی کار رو آسون میکنه. خلاصش هم اینه که ای کاش از صفحه روزگار اصول فقه بحث مراحل حکم جمع می شد و بحث این که در صحنه تشریع چه پدیده هایی وجود داره. درس قبل که گوش کردید پدیده های هشتگانه رو گفتیم، ما رو اون متمرکز می شدم. وگرنه حالا شما بگو دو مرحله، اون آقا بگه سه مرحله، اون آقا بگه چهار مرحله، خب میخوای چیکار کنی؟ غیر از اینه که باید با یه پدیده مواجهید، یعنی یه خدایی داریم قانون گذاری کرده و یه غلام غلامزاده ای داریم که باید اطاعت کنه. حالا البته این وسط هم یا اشعری هستیم خدای نکرده که میگیم خدای متعال نه مصلحت در نظر میگیره، نه مفسده، نه تصور فائده، نه تصدیق به فایده، یا اصلا تبعیت رو منکر. یا مثلا امامی هستیم، عدلی هستیم که قائل به تبعیتیم، خب اونم مبنامون میگیریم میریم جلو. درسته راجع به حکم آدم بفهمه حکم چیه، مثلا اراده مولا کافیه، اصلا حکم همونه، یا اراده مولا کافی نیست برای اطاعت، باید اعتبار بشه بر ذمه، اینا خوبه. اما بحث مراحل یه بحث کم خاصیتی است. لذا من در بحث امروز گفتم ای کاش به جای او این بیاد. البته نگید خوب است شما بحث کردی. خب من اگه بحث نمی‌کردم که می‌تونم حرفا رو بزنم که اینطور. می‌خوام بگم ان شاءالله درس امروز رو گوش می‌کنید روی این نقطه محوری متمرکز میشید. بله بفرمایید.
خب علما همین بحث رو بحث کردن، همین رو می‌خواستن، تشریع رو می‌خواستن بگن چه اتفاقی می‌افته، همین رو می‌خواستن که بکنن تو این گیره دار افتادن. یه سری گفتن اراده شد بعد مثلا.
بله اولا خیلی فرق داره این کاری که ما کردیم با کاری که آقایون کردن. 8 چیز تصور کردیم، اینا قدرش بدونید. حالا از این که بگذاریم، ببینید وقتی که چی گفته این 8 باید همه مراحل حکم باشه، شدی این یه تعبیره بگیم اینا مراحل حکمه، یه تعبیر اینه که بگیم در زمان قانون گذاری این مراحل طی میشه. اصلا وقتی میگین مراحل حکمی که این اختلافات شروع میشه 2 تا 3 تا 4 تا، ولی اگر گفتین این مرا این فرایند طی میشه، فکر میکنید دیگه اختلافات هست، دیگه اختلاف نیست که. الان این 8 که من درست کردم چی میتونه مخالف، مگر بله کسی مبناش نباشه. مثلا ما مرحله اول چی گفتیم؟ وجود مصلحت و مفسده. مرحله دوم چی گفتیم؟ تصور فایده و تصدیق. این دوتاشو اشعری با ما نمیاد. یا امامی عدلیه که میگن احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، نمیان، از اون سومی میان. ولی نمیشه اختلاف، یعنی نمیشه دعوا کنی، باید بگی اینا تو سن هست. حالا میخوای بهش بگو حکم، میخوای بگو مک، اینطوری. ولی زمان مثلا ما میگفتیم واقعا نمیشه اسم مصلحت و مفسده گذاشت حکم، ولی مرحلش هست، اینطوری منظوره.
ممکنه چیزی مرحله باشه ولی اطلاع و حکم بهش نکن.
بله مراحل حکم یعنی مراحل اطلاق حکم نه، اما مراحل قانونگذاری. لذا من نگفتم مراحل حکم، گفتم چیزایی که در صحن قانونگذاری حضور داره. عبارت ندیدید؟ محیط تشریع، محیط تقنین. خیلی قشنگه به نظرم. بله یعنی چجور بگم، اصلا دعوا رو حل میکنه. مثلا آقای بجنودی میگفت 3 تا، امام خمینی میگفت 2 تا، آقای آخو میگفت 4 تا. اینا دیگه اینجا که میرسن همشون باید ساکت باشن دیگه.
شما در حقیقت وارد اون قضیه بازیمونها که خود رو دارن درست میکنن
نشدیم دیگه. بله بعد من میگم حالا این دست شما، هرچه هر تاش میخواد بگید حکم، اثری هم نداره. یکی بگه من این سومیه رو میگم حکم، از 3 تا 5 رو میگم، از 5 تا 8 رو میگم. البته نباید حرف بی خود بزنه، ولی بگه دستش باش بگه. اونی که به کار ما میاد اینه. مثلا این که من گفتم انشا نداریم، اینم گوش کردی درس امروزم تاکید کردم، ما گفتیم انشا نداریم دیگه. انشا مال قانونگذار عقلاییه که جلوتر خودشو آماده میکنه. مثلا مجلس شورا میگیرن، نماینده ها کمیسیون ها گزارش میدن. حالا یه مجلسی که حساب کتاب داره، نماینده ها جمع میشن، کمیسیون ها گزارش میدن، بعد میگن خب حالا رای گیری میکنیم، بعد یه چیزی هم تایپ میکنن، مینویسن. اینا همش مالای انشاست دیگه، یعنی کل صحنه مجلس صحنه انشاست. کل صحنه مجلس از اولی که لایحه یا طرح میاد تو مجلس و شروع میشه بس تا وقتی دیگه رئیس مجلس رأی رو میخونه، این مرحله چیه؟ انشاء. ما بخیر میگیم اینو تو محیط الهی ما نداریم. تو حکم حکومی ممکنه داشته باشیم ما. مثل اینکه حاکم انشاء کنه، همین مراحل رو طی کنه. ولی تو حکم الهی نداریم. حکم الهی چی داریم آقایان؟ اراده و کراهت. درسته؟ بعد گذاشتن به ذمه عبد، یعنی ممکنه خداوند تا 100 سال مصلحت نباشه، تا 1000 سال مصلحت نباشه، نمیذاره. اما بعد از 1000 سال دیگه به اصطلاح اراده که بذاره به ذمه عبد، همون که اراده به پیغمبر ابلاغ میکنه، که آقایون ابلاغ به پیغمبر رو میگن فعلیت، چون انقضا در نفس مولا درست میشه و پیغمبرم به مردم ابلاغ میکنه. جالبه که این دوتا هم جدا نکردن، ابلاغ خدا به پیغمبر، ابلاغ پیغمبر به مردم. بعدم حالا من عالم میشم، اگر بخوام ببرمش تو قانون موضوعه، اون که مجلسی ها جمع میشن و تصمیم میگیرن اینا، بعد میدن روزنامه رسمی. بلا تشبیه دادن به روزنامه رسمی مثل دادن خداست به پیغمبر، جای وحیه. روزنامه رسمی میاد چاپ میکنه، چاپ کردن روزنامه رسمی تو خود قانون الهی چی میشه؟ ابلاغ پیغمبر به مردم دیگه. بعدش هم که من میرم روزنامه رو میخرم میخونم، اینم میشه آشنایی من با جزا. اینا همش درسته، اتفاق هست. فقط تو مرحله انشاست که بگیم خدا اونجا انشا میکنه و فرشتگان تاپ میکنن و مینویسن، این نداره، این تیکر رو نداره. اقتضا به ذمه گذاشتن، به ذمه عبد دی زمانم نداره، و ابلاغ به پیغمبر، ابلاغ به پیغمبر به مردم و عالم شدن مردم. حالا شما هر چی میخوای بگو، بگو اینا. من این آخرش رو حکم نمیگم، اولش رو میگم، یعنی اون چه که به کار ما میاد اینه، نه درگیر شدن رو کلمه حکم. این درس امروز من دیگه گفتم، میخواید گوش نکنید نکنید، ولی بکنید. استاد
من یه سوال دارم، سری برداشتی بود از کلام آخوند که مصلحت اقتضای در کلام آخوند رو گفته بودم مصلحت و مفسده است مرادش. شما سه تا اشکال داشتین به این طرف، این که یکی از اشکالات این بود که اصلا آخوند چون مصلحت و مفسده قائل به مصلحت و مفسده پیشینی نیست الزامن، یعنی در برخی موارد مثل مثلا اونجایی که مصلحت در خود جعل باشه، ایشون اصلا مصلحت پیشینی نیست که اینجوری فهمیدین، لذا اصلا آخوند نمیتونه این رو اقتضا رو به معنای مصلحت بگیره. خب این سوال من اینه، میگه در همین جایی که مصلحت در خود جعل هست، مصلحت مگه پیشینی نیست؟ خب اینجا هم پیشینی نیست، مثلا یه شخص مثلا حاکم میاد مصلحت در جعل را در درک میکنه، میگه عجب در این جعل مصلحتی هست، بعد میاد جعل چیز میکنه، این جعل را انجام میده. حالا این در اما اگه مرادتون استحصال در واقع مصلحت باشه، این در هر دو صورت بله دیگه، چه در واقع در هر دو فرض استحصالش برد، اما اصل مصلحت وجود مصلحت قبل از صدور حکم.
بله، ما با آقایون کار داریم نه با شما. شما خب حرف دیگه ای میزنید. آقایان میگن مراد آقای آخون از اقتضا مصلحت در متعلق و مفسده در متعلق که از قبل وجود داره. ما میگیم آقای آخون چنین یعنی تعهدی نداره. اینم بگم میتونه، آقای آخون نمیگه احکام بریده از مصلحت و مفسده، میگه الزاماً نیست. خب وقتی اینطور شد دیگه توجیه شما به درد نمیخوره دیگه، که بگیم مصلحت رو تصور میکنه، اون یه حرف دیگه میشه. بعد
استاد یه سوال ادامه شما، من چند تا سوال بود بیاشت تو کفایه من یالا اونجا موقع که میخوندیم یه اتفاقا اشکالی من گفتم آخوند اتفاقا اینجوریه که مصلحت و مفسده داره خود متعلق میگیره، یه متنی بود کفایه، خیلی ناراحت بودم نسبت به آخوند که چرا نرفزدیم. بعد مثلا متنشو نمیدونم، بعد بیان شما یه مقدار نظر اون شک کردم، نمیدونم متنشو شما احتمالاً چون یعنی این رو ملاحظه کردین آدم احساس میکنه که
احتمالاً
تو کفایه هست و میگه که خود انگار وقتی که میگه امر نیست بازم رجحان باعث تقرب میشه نسبت به اون امره. در واقع تو بحث زدشون میفهمن اگه امری نباشه بازم میشه با اون فعل در واقع تقرب جست خدا. از این یعنی فهمیده نمیشه که مصلحت در خود در واقع
نه اون بحث تقرب در زد اینه که شارع مقدس نیازی به امر نداره، مثلا امر کنه به ترک ضد واجب یا امر کند به ضد حرام، میگه این با اون امر قبلی یا نهی قبلی این غرض حاصل شده. اصلا محل بحث اونجا اینه که امره به یه شکلی ابراز شده یا میدانیم حسن داره نزد مولا مثل اراده نباشه، ولی از طریق جعل زد کشفش کردیم. میدونیم مثل کجا راحت ترش بحث مقدمه واجبه. مقدمه واجب مگه رجحان نداره؟ با اینکه امرم نداره، ولی امر نداره چون مصلحت نداره؟ نه، چون امر به ذل مقدمه کافیه. خیلی فرق بذاره بین جایی که امر نیست چون مصلحت نیست، مصلحت در متعلق، یا امر نیست چون به یه شکل دیگری امر شده. امر به ذل مقدمه نیست چون به مقدمه، چون امر به ذل مقدمه شده. حالا دیگه بذارید بحث شخصی نشه با کفایه، ما اینجا کفایه رو که نمیخونیم که.
نه برداشت آخوند منظورم بود که
نه اون برداشت جای خودش، تا اینجا که من حواسم هست و از حرف شما فهمیدم برداشت درسته، ولی اون ارتباط با بحث این که مبنامون اینه که احکام تابع مصالح هست یا نه نیست. خب باشه دیگه.
یه سوال از دوستان دارم، من تفسیر است. یه سوال از تفسیر شما.
بفرمایید شما.
روایت بود، روایت عبدالعلا.
خب.
مثلا اونجا شما در واقع اینجا که فرمودید توی امام در جواب اون شخص فرمودید که یو رفع هازا و اشبارها من کلال از قرآن فهمیده میشه، فرمودید که این یعنی همه میتونن این رو بفهمن. مثلا اون عبدالعلا تو هم میتونی این رو بفهمی، چرا میای از من میپرسی؟ بعد یه برداشت و یه نگاهی رو فرمودید که بعضی گفتن از یعنی ما جعل علیکم فی الدین من حرج استفاده کردن حکم اثباتی را که امسح این که گفته بود امسح علی از این استفاده میکنن، این یعنی یه مشکلی پیش میاد که این داره یه حکم ثابت میکنه. اما میگم چه اشکالی داره؟ ما میگیم ما اصلا این رو واقعا ما هم میتونستیم بفهمیم که امام میفرمان آه این مراد امام از کتاب الله این امسح نبوده که بهش تمسک کرده، یعنی همون ادله وضو بوده که فرموده بود که مثلا
خب معطل نشید، امام تطبیق دادن، نگفتن یورف و هازا و اشباهو من آیت الوضو
من کتاب الله فرمودن،
نه بعدش دارن بعدش میخونن
من کتاب الله
بعدش یه خیلی خب یعنی از این آیه در میاد نه از آیه وضو.
این خاطر اینه که آقا باید وضو بکنید اما اونو بکنید، نه این حرج نه
میدونم امام دارن از برداشت از آیه وضو میکنن، ضمنی که مگر از آیه نفی حرج مگه از آیه وضو امسح علی در میاد؟
چرا در نمیاد؟ خب اون مطلق دیگه فرموده باید مسح بکنه،
باید مسح بکنه. حالا اگه کسی میگه یا خدا قربونت برم اگه پامون زخم بود چی؟
خب میگه به سختی نمیاد مسح هست، اما این رو
یکیش هم اینه که تیمم کن، یکیش هم اینه که نماز نخون بعد بخون. اینا رو گفتم هفته گذشته.
دلیل داریم که باید وضو بگیریم. در تیمم برای چی بود؟ برای جایی که آب نداریم. این آب داره فقط زخم.
برای اینکه آب نداره یا استعمال مشکل داره. ببینید اینا دیگه مسلمات فقه رو باید بیارید. به همون آیه قسم امسح علی وضوی جبیره از وضو در نمیاد. از وضو در میاد که آقا اگه آب دارید یک، وقت دارید دو، ضرر نداره براتون سه، دیگه چی بگم براتون؟ حرج نیست چهار.
در نمیاد چی استاد؟ بالاخره
نه از وضو در نمیاد، از وضو در نمیاد. خب دیگه مباحثه نشه. بفهم.
بحث اینکه قاضی به اطمینانش میتونه عمل کنه، یک تقسیم بندی قوانی که در بخش عالی در بخش نه در مفاهمات میتواند عمل کنه، ولی در بحث تعیین محقودره نمیشه. مثلا دقیقا آیا تو مفاهمات یک شخص محقودره نمیشه، یک نفر حاکم میشه؟ دقیقا چه اتفاقی؟
نه اینجا که شما میگید بیان میکنید، خب نه این بود، دقت کنید، اتفاقا بحث خوبی بود. خب امروز هم دیدم یکی از قضات سوال کرده بود و من جواب دادم، من درس امروز هم اتفاقا اونجا یادآوری شد. ببینید آقایان، شما هم توجه کنید، ما دیدید که گفتیم در امارات قانونی ما با اطمینان نمیتونیم امارات قانونی درست کنیم. این عباره، ما با اطمینان نمیتوانیم امارات قانونی درست کنیم. لذا اگه کسی از ما بپرسه، سوال کنه آیا دستگاه دروغ سنج، نمیدونم دستگاه فلان، آزمایشات دی ان ای، آیا اینا رو شما اماره قانونی میدونید شرعاً؟ کنار اقرار و بیانه و قسم میگیم نه. نه مگر یقین بیاره. خب یقین بیاره که دیگه، درست؟ اینجا میگیم اطمینان نه. اما من اون روز دیدم که اگر بگم نه، بعد شما میگید که پس اطمینان به درد نمیخوره تو قضا. گفتم اماره وقتی قانونی بودنش تموم شد، دلالت اماره ممکنه اطمینانی باشه، اشکال نداره. مگه اقرار از امارات نیست؟ اماره قانون نیست، اقرار. با اطمینانم نه، یعنی دلیل داریم. خب اقرار اگر کلام طرف صراحت نداره در اینکه من این کارو کردم، ولی ظهور داره، قبوله یا نه؟ مثلا طرف میگه من کشتمش، احتمال میدم منظورش این باشه که من دستور کشتنشو دادم ولی خودم نکشتم. احتمال میدم که منظور از من یعنی مأمور من کشته، احتمال داره خودش کشته، ظاهرشو میگیریم. حتی اینجا دیگه درگیر اطمینان هم نیستیم، درگیر ظهوری. یا بیانه اماره قانونی بودنش تمامه، به خدا قسم بیانه از امارات است. آیا مدلول سخن بیانه باید قطع آور باشه، اطمینان آور باشه یا گمان آور باشه؟ آقایون میگن قطع آور لازم نیست، ما میگیم نه. آقایون میگن گمان کافی، ظن نوعی دیگه. البته ما میگیم نه، ما میگیم که اصلی داریم که اصلا ظهورات دلیل بر اعتبارش نداریم مگر به اطمینان برسه. پس فرق هست بین این که اطمینان بخواد یک پدیده ای رو اماره قانونی کنه، با اطمینان نمیشه. اماره قانونی بخواد در دلالت مفاد اطمینان بیاره، بله اون تازه علما که اطمینان هم لازم نمیدونن، میگن ظهور کافیه. شما چی دارید؟
سلام
علیکم.
قبلا فرمودید که توی این مراحل حکم محور اراده است، بعد به فعلیت که رسیدید فرمودید جان و قوام حکم به فعلیت. حالا اگر بگیم که آقا این دو تا رو جمع کن، مراد ما اینه که اراده‌ای که به فعلیت برسه همون محور و جان حکمه، اونجایی که یک شخصی از راه غیر عادی، یعنی خطابی وجود نداره، اون اراده مولا رو متوجه میشه، اینجا محور چی میشه؟
یه جمله منو درست نقل کردید، یه جمله رو احساس میکنم درست نقل نکردید، شایدم بعید میدونم، البته من مثلا سبق لسان بوده. ما گفتیم که محور لزوم اطاعت اراده است، یه بحث داریم که محور حکم چیه، یه بحث داریم که محور لزوم اطاعت چیه. لزوم اطاعت و حرمت معصیت رو کاکل چی میچرخه؟ اراده. من نگفتم محور حکم اراده است که غلطه. محور لزوم اطاعت و حرمت معصیت اراده است، محور حکم فعلیت. حالا هر چی بگی. خب
استاد ببخشید، این بحث نظام تجمیه زمون سوال اینه که ما از با حجت ها با حجت میرسیم، درستن؟ خب چرا تو این با حجت ها ما از نهادهایی مثل استحسان و نمیدونم قیاس و سردزرهایی و اینا استفاده نمی کنم؟ اینا زن آور هستن ولی حجت نیستن، چه فرقی از بین اجماع؟
جواب استفاده می کنیم. شما فقه و مصلحت رو ببینید، اگر اشتباه نکنم تو فقه و مصلحته مواردی که علمای ما از استحسان استفاده کردن، از سد ذرها، سد ذرهایی که قصه خودشو داره، اون اصلا ممکنه دربست قبول کنی. بله اونجوری اگه به اون معنا بگیریم، گرچه ما دو تا تفاوت گذاشتیم. نه اتفاقا تو کلمات استحسان میبینید. حالا قیاس، اونم نحی که داریم از قیاس برای دلیل شدنش، نه برای کمک دلیل. کمک دلیل باشه اشکال نداره. وجوه عقلی خیلی وقتا علما چطور میگن؟ بل اعتبارات. کلمه اعتبارات تو کلمات علما زیاده. بل وجوه بل اعتبارات، بل اعتبار، بل اعتبارات العقلیه. اینو همین هست.
پس هر چیزی که زن ایجاد بکنه
نگاه اگه واقعا زن ایجاد بکنه و تجمیع بشه به یک اطمینان برسه کافی. خود
نموشتم نکارم اگر ما دلیل بر عدم اعتبار داشته باشیم مثل قیاس، اونجا ما استفاده نمی کنیم. ولی جایی که دلیل بر اعتبار و عدم اعتبار نداره مثل همین مثل اجماع و اینها، اینجا میتونه عنوان جامعیت مطرح بشه، عنوان غیر کاربرد غیر سندی داشته باشه. ولی چیکار کنیم که
نه الان بحث های عباسی کارهای سندیه، بحث شما کارهای غیر سندی است. مثلا این جزء سنده، اینجور بگم بحث ایشون الان کارهای جزء سندیه. بحث ایشون
بر عدم اعتبار همین کاربرد سندی داره،
اما سندی نه جزء سند. سوال قشنگی داره، یعنی بحث قشنگی داره در میگیره. سوال بر مبنای تجمیع ظنون، اگر از طرق مختلف از جمله قیاس منحوس، خب اطمینان حاصل بشه، یا حالا جالبی که گاهی وقتا تعابیر شیخ انسانی که اطمینان هم نمیخواد، ظن از اینا، نمیدونم اینو من کجا اصلا آوردم، من توی کتاب روششناسی اجتهادی که الان زیر چاپه این توی اینجا آوردم، یه عبارتی شیخ انصاری داره که حتی اطمینان هم نمیخواد. چند تا اینا دست به دست هم میدن. من فکر میدونم اسمشو چی بذارم، خیر و طرق المیسره. کافیه، کافیه، از تو از شیخ در میاد. بله خب چه میترسید؟ بله قیاس بده، قیاس فلانه، اما حتی شما میتونید از علما بیارید که کسی گفته باشه قیاس به عنوان جزء السند. بله یکی مثل آقای خویی که اصلا اینا رو درک نمی، یعنی ایشون ادراکش به این سو نمیره، ایشون صغرای کبرایی دیگه. ولی کسانی که تجمیعی هستن چرا نگیم؟ میخواد بس باشه دیگه. الحمدلله رب العالمین.